ساعت 21 است. اینجا تهران، رادیو گفتگو، و اینک در ساعت آخرین بخش دوم از برنامه ها توجه شما عزیزان رو به برنامه ارغنون جلب میکنه.
عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد. ارغنون
ارغنون ساز فلک رحسن اهل هنر است. به نام خدا، رضا مهدوی هستم. با درود فراوان به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو، از همکنون تا حدود 60 دقیقه برنامه موسیقی ارغنون برای شما پخش میشه. در این برنامه بنا داریم درباره نخستین نمایشگاه انجمن گیتارسازان ایران صحبت بکنیم، اتفاق تازه و نوعی که در پایتخت برگزار شد و چشم و گوش خیلی ها رو متوجه این موضوع کرد. ما هم در ارغنون که بنا داریم مثل همیشه موضوعات نو رو طرح بکنیم و کارشناسانی رو دعوت بکنیم که حرفای تازه دارن. درباره این نمایشگاه مهمان گرانقدر رو دعوت کردیم که به صحبت می‌نشینیم با ایشون. گیتار ساز پرطرفداریه که در تمام نقاط دنیا جایگاه ویژه داره، البته در ایران هم به همین ترتیب، به واسطه ریشه‌هایی که از گذشته ها بوده و هست و اینکه در سبک‌ها و شیوه‌های مختلف آموزش داده میشه و نواخته میشه. جوانان ایرانی و گوش‌های ایرانی همیشه مشتاق هستند که بیشتر از این ساز بدانند و این نمایشگاه باعث شد که به لحاظ ساختار و سازگری و سازسازی و سازتراشی، هر چه که بنامیم، یک منظر دیگری رو بر روی علاقمندان این ساز بگشاید. ما هم در ارغنون سعی می‌کنیم تا پایان برنامه از وجوه مختلف به این ساز بپردازیم. راه‌های ارتباطی با ارغنون رادیو گفتگو: پیامک 301035 و تلفن رابطه عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که از همکنون میتونید بر خط اون رو بشنوید. مهمان گرامی ما جناب آقای حسن دیمه‌ای، مؤسس و عضو هیئت مدیره انجمن گیتارسازان ایران، به استودیوی رادیو گفتگو برنامه موسیقی ارغنون تشریف آوردن که در اینجا بنده بهشون سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید آقای دیمه‌ای به ارغنون.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و برنامه ارغنون. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، محبت کردید، تشریف آوردید. بفرمایید که انجمن گیتارسازان از چه سالی تأسیس شد، چه فکرهایی دنبالش بود، چه اتاق فکری داره، هر آنچه رو که صلاح میدونید شنوندگان ما آشنا بشن با مجموع شما بفرمید.
انجمن ابتدای فعالیتش در حقیقت از مهر ماه 1403 شروع شده، با روی کرده این که بتونیم کمک بکنیم به سازندگان گیتار، که اونهایی که جوانتر هستن چه اونهایی که قدیمیتر هستن، و بتونیم برگزاری مستر کلاس هایی رو داشته باشیم، مستر کلاس های آموزشی، ایونت های مختلف، برگزاری نمایشگاه ها، و بپردازیم به این که این هنر رو در حقیقت سطح کیفیش رو بالاتر ببریم در ایران.
پس حین تأسیس اولین برگزاریتونم خیلی فاصله زمانی نداره؟
بله، خیلی زیاد فاصله نداشته، چون در حقیقت ما یک فراخوانی رو دادیم که دوستان سازندهی که سابقه بیشتری رو داشتن در فرنگسرای ارسپاران تشریف آوردن و مشکلات رو بهش پرداختیم و تصمیم گرفتیم که اولین برنامه یک نمایشگاه باشه که هویت انجمن رو مشخص بکنیم و برگزاریش باشه.
جمع شما، هیئت مدیره شما، اتاق فکر شما چه اشخاصی هستن؟
جزء اشخاصی که توی هیئت مدیره هستند، یکی از سازندگان گیتار هستش آقای میثم عامر، مشاور هنری داریم آقای فرید حامدی، وکیل انجمن رو داریم که ایشون هم با زورساز می‌سازن، آقای مشتبه نوابی، و خود من و یک شخص دیگه ای که از سازنده ها هستن که 5 نفر جزء اعضای هیئت مدیره هستن، که البته 2 تا از این اعضا متغیر هستن دیگه، یعنی ثابت نیستن، میتونن جابجا بشن.
این انجمن مجوزشو از کجا گرفته؟ یعنی اینکه اساسنامتون رو نوشتید و اون مراحل رو برامون توضیح بدید.
مسائل حقوقیش رو باید از آقای نوابی بپرسین، چون من در ریز جریان نیستم، ایشون در جزئیات کار هستن و میتونن راهنمایی کنن، که خب امروز اینجا حضور نداره.
در این حد که بدونیم وزارت ارشاد پایکار هست یا وزارت کار هست. بعضی از انجمن ها مثل انجمن صنفی هنرمندان موسیقی کشور مجوز شده وزارت کار گرفته، ولی خانه موسیقی یک مؤسسه است که از وزارت ارشاد میگیره. هر دو هم حقوقی هستن و دارن فعالیتاشون میکنن. خب جالبه که بدونیم این انجمن گیتار سازان شاکلش چگونه بوده، که دیگر عزیزانی هم که میشنوند احیانا تمایل پیدا کنن دیگر سازها رو بخوان انجمن تشکیل بدن، چه مسیری رو باید طی بکنن.
تا اونجایی که من اطلاع دارم فکر میکنم از طرف وزارت ارشاد بوده که آقای نوابی پیگیرش بودن و کارهاش رو انجام دادن. میگم جزئیات دقیق رو باید از آقای نوابی بپرسیم.
خب بفرمایید که ارسباران رو شما اجاره میکنید یا اینکه حمایت‌های معنوی مادی در پیدار انجمنها، یا اصلا ماجرا چیز دیگری است؟
فرهنگسرای ارسباران قسمت فرهنگیش جناب آقای شهرام صارمی همیشه کمک کرده به بچه‌های موسیقی. بله. و هیچ گونه در حقیقت اجاره ای رو ما پرداخت نکردیم. یعنی هر زمانی که نیاز داشتیم، با توجه به اینکه برنامه‌هایی رو اگر خالی داشتن، یعنی مکانی بوده که میتونستیم ازش استفاده کنیم، در اختیار ما گذاشتن و این خب خیلی خوب بوده برای ما. خب فرهنگسرای ارسباران رو در حقیقت آقای صارمی رو وقتی باش در میون گذاشتیم مسائل انجمن رو و این کارهایی رو که می‌خوایم انجام بدیم، با استقبال خیلی خوبی از طرف آقای صارمی مواجه شدیم و سالن رو در اختیار ما گذاشتن و قرار شده که از این به بعد اگر سالن‌هایی رو بخوایم و زمان‌هایی رو بخوایم برای برگزاری این ایونت‌هامون در اختیارمون بذاره. خب این یکی از در حقیقت نهادهایی بوده که خیلی به ما کمک کرده بدون هیچ گونه چشم داشتی، و خب برای اینکه بتونه پیشرفت داشته باشه ما نیاز داریم که نهادهایی از ما حمایت بکنن دیگه.
همینطوره. بله، به خصوص انجمنهایی که غیر خودکفا باشند و دولت تصدیگریشو کنار بذاره و طبق اصل 44 بخشای خصوصی انجیو ها انجمنها وارد کار بشن، ولی بالاخره حمایت‌هایی باید و در کنار اون نظارت‌هایی که وجود داره باشه، که خوشبختانه فرهنگسرای ارسباران چون این شاکله ذهنی رو از گذشته تا اکنون داشته و داره. بفرمایید اصلا چه نیازی بوده که انجمن تشکیل بشه و آیا این سازندگان ساز گیتار محدودیتی احساس میکردن، تنگناهایی بوده، یا اینکه فکر کردن اگه دور هم جمع بشن اتفاق تازه‌ای در بخش اقتصادی و فروش براشون ایجاد میشه و بیشتر میتونن معرفی بکنن خودشون رو؟ این شاکله انجمن رو بیشتر برامون توضیح بدید چگونه تشکیل شده.
انجمن ابتدایش این بود که من یک فکری به ذهنم رسید، یک ایده‌ای به ذهنم رسید که بتونیم دوستان رو کنار هم قرار بدیم، چون همه ماها در حقیقت تمام زوری رو که داشتیم تو این سالها زدیم به صورت انفرادی و خب نتیجه‌ای رو که باید بگیریم نگرفتیم. اگر کنار هم دیگه قرار بگیریم، با توانایی‌هایی که هر کدوم از بچه‌ها دارن میتونن کمک بکنن که سطح کیفی، سطح کمی و فروش در حقیقت بالاتر بره دیگه، چون زیر ساختهاش متنوع است و ما باید از آدم‌های متفاوت استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم این رو ارتقا بدیم. و خب یکی از مشکلات انجمن این هستش که البته انجمن که نه، مشکلات سازندگان ساز گیتار و ویولن اینه که سازمان صنایع دستی بچه‌ها رو به رسمیت نمی‌شناسه و کارت عضویت بهشون نمیده. و خب این یک موزل دیگه، ما صنایع دستی هستیم، بومی سازی شده، ولی خب باز سازمان صنایع دستی این رو نمیپذیره و خب این باید تجدید نظر بشه در سازمان صنایع دستی، چون بخش عمده‌ای در حقیقت زیر مجموعه این سازندگان ساز هستن که گیتار میسازن، قطع سازها، ابزار سازها، لوازم جانبی، یعنی مجموعه زیادی رو تشکیل میشه با توجه به کارگاه‌هایی رو که الان هست و افرادی که درش مشغول به کار هستن، شاید نزدیک به 2,000-3,000 نفر دارن در این رشته کار میکنن. خب این رو سازمان صنایع دستی باید بهش نگرش بهتری داشته باشه.
دلیلش رو پرسیدید چرا قبول نمیکنه؟
میگن که جزو سازهای صنایع دست، جزو سازهای ملی نیست، یعنی ساز گیتار و ویولن جزو سازهای ملی حساب نمیشه و ما نمیتونیم عضویتش رو بپذیریم
حتی اگه باش ایرانی بنوازیم.
حتی اگر باش ایرانی هم بنوازیم نه نمیشه، چون میگن ریشش ایرانی نیست. این مشکل رو ما داریم متاسفانه.
پس دلیلش این نیست که به صورت انبوه سازی بشه و صنعتی سازی. من فکر کردم که شاید این که جدای از این که افرادی در سال چند تا دستساز میسازن، در دنیا هم داریم چنین چیزی رو، ولی وقتی انبوه سازی میشه تبدیل به کارگاه میشه و صنعتی سازی میشه، شاید اونا اون بخشش رو صنایع دستی نمیدونن.
نه، به طور کلی ساز گیتار رو و ویالون رو جزو سازهای صنایع دستی به حساب نمیارنش، میگن ساز غربیه و به یه نوبه ای درست میگن، ولی از بابت دیگه حمایت هم باید بشه از بچه‌هایی که دارن در این رشته کار میکنن دیگه، چون اونها هم در حقیقت یک جور صنایع دستی هستش، حالا صنایع دستی ایرانی نیست ولی صنایع دستی هستش که بومی سازی شده در ایران.
خب بسیاری از قطعه‌های ناب موسیقی ایران در 100 سال گذشته با ویولون بوده و در این چند دهه اخیر هم که بسیاری از ارکسترهای ایرانی گیتار در کنارشون نشسته، در ارکستر ملی هم بوده و مهم اون نغمه هاست به هر شکل. حالا باید ببینیم منطقه این عزیزان چیه، دعوتشون بکنیم در اینجا صحبت بکنیم. کوشش بیشتری کردید که نشستی با این عزیزان بذارید یا در همین نمایشگاه خودتون یک بخش پژوهشی میذاشتید و به چالش میکشیدید، منتقدار دعوت میکردید، مسئولان رو دعوت میکردید؟
در افتتاحیه نمایشگاه ما آقای صادقی رو دعوت کردیم، معاونت سازمان صنایع دستی، که ایشون تشریف آوردن و مشکلات رو از قبل باشون در میون گذاشته بودیم، سخنرانی هم داشتن. یک درگاهی رو در حقیقت پیدا کردن که بچه‌ها میتونن عضو بشن، ولی عضویت کامل نیست، یعنی باز عضویتی که بتونه شامل خدمات بیمه ای، شامل، چون میدونید که الان کسی که عضو سازمان صنایع دستی باشه معاف مالیاتی میشه، درصد معاف مالیاتیش تقریبا خیلی پایینه، تو بعضی از موارد صفره، ولی هنوز ما این رو اجرایی نداریم، فقط در حد یک قوله، هنوز چیزی انجام نشده و خب ایشون تمایل داره که این کار رو بکنه، ولی خب نامنگاری های خیلی زیادی باید بشه و مسائل مرتبط با این قضیه.
از طریق شوراهای فنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی یا خانه موسیقی یا معاونت هنری نمیخواید اقدام بکنی؟
خانه موسیقی که عملا خیلی کاری انجام نمیده تو این سالها، خیلی بچه هایی که تو کانون انجمن گیتار انجمن ساسازان هستن، که من هم خود جزو اون انجمن هستم، کاری انجام نشده. نه، حتی نامنگاری هایی هم که من میدونم خیلی پیگیری نبوده و بیشتر به موسیقی پرداختن تا به سازسازی.
به این صورت بوده. بخشی از این صنف محسوب میشه که از کانون هاست.
یکی از کانون ها هستش، منتها یکی از کانون هاییه که در حقیقت خیلی بهش پرداخته نمیشه و بعضی وقتها حتی تمایل دارن که این کانون منحل بشه، یعنی خیلی جدی نمیگیرنش.
خب این وظیفه اعضاست که پیگیری بکنن.
نامه ها و جلسه ها رو داریم توی این برنامه، ولی خب باز مدیر عامل باید این کار رو بکنه که انجام نمیده. شاید اینجا من باید گله هم بکنم از مدیر عامل خانه موسیقی که یه مقدار سنگ اندازی هم برای اجرای این نمایشگاه ما داشتن، یعنی مخالفت میکردن با خانه هنرمندان که چرا بدون هماهنگی با ما این مجموعه رو در اختیار انجمن گیتارسازان گذاشتیم. خب این جای تأسف داره دیگه.
خانه هنرمندان چه خدماتی به شما میدن، چه حمایتی میکنن؟
خانه هنرمندان ما فقط سالن رو ازشون اجاره کردیم و سالن شهناز رو برای برنامه افتتاحی همون ازشون اجاره کردیم و همین.
خدمات اجاره کردید به شما رایگان که ندادن؟
نه، کاملا اجاره کردیم، یعنی با مبلغی که تعرفه خودشون بوده ما اجاره کردیم ازشون.
خب شما عضویت میگیرید، حق عضویت میگیرید، چگونه خودگردان هستید؟
ببینید یه تیم در حقیقت اتاق فکر شما داریم که بچه ها در حقیقت کمک میکنن به سازنده های دیگه. ما حق عضویت نداریم، حق عضویتی رو نمیگیریم، فقط آرشیف میکنیم اطلاعات سازنده ها رو، فراخوان میدیم برای مراسم هایی که داریم. دوستانی که بخوان تمایل داشته باشن شرکت بکنند لیستشون تهیه میشه و هزینه ها رو بین بچه ها در حقیقت تقسیم میکنیم، یعنی چیزی در به عنوان این که بخوایم سوددهی داشته باشه انجمن و بخوایم درآمدزایی بکنیم برای انجمن نیستش. در حال حاضر فقط هدف اینه که بتونیم کنار هم دیگه قرار بگیریم و کمک کنیم به هم دیگه.
منظورم سود نبود، همین که خودگردان بشه. بالاخره یک جایی رو شما نیاز دارید، باید اجاره
یک دفتر شخصی رو من دارم که اونجا رو در اختیار گذاشتیم برای این کار.
یعنی شما تا هزینه شخصی خودتون هزینه چین انجمن دارید میگوین؟
بله.
خب فهم میکنید این ادامه تداوم پیدا میکنه در آینده؟
100%. 100%.
خب اگر خدا نگر بردل شما نبودید چه اتفاق میفته برای انجمن؟
دوستان دیگه ای هستن. خب من صرفا فقط تصمیم گیرنده نیستم، اونجا کسانی دیگه ای هستم که تصمیم میگیرن، در حقیقت جمع تصمیم میگیره. ما اگر به یک نقطه نظر واحد برسیم میپردازیم به اون که اون کار رو انجام بدیم، و اگر یکی از اعضا باز نباشه نفر بعدی هم میتونه کمک بکنه.
میتونه، چون بالاخره رفت آمد میخواد، یه یواش یواش باید آشنا بشن افراد که بیان به شما بپیوندن. الان جالبه که بدونیم چه تعداد آمدن در این انجمن شما مشغول شدن.
توی انجمن ثبتی ما 283 نفر رو ثبت داریم، ولی
283 نفر سازنده،
سازنده
کارگاه دارن یا در منزل میسازن، چگونه است؟
سازنده ها تقریبا به سه دسته تقسیم میشن، کسایی که به صورت حرفه‌ای دارن کار میکنن، چه حالا به صورت کارگاهی چه به صورت تکساز، یعنی کارگاهی منظورم به صورت تولید انبوهه، یا اونهایی که شغل دومشون هست این کار رو انجام میدن، یا کسایی که علاقمند هستن، یعنی دوست دارن به معنی یک تفریح این رو یا یک هنر این رو یاد بگیرن. تا الان ما 283 نفر رو داریم، ولی خب هر روز بیشتر میشن و اطلاع رسانی چون داریم میکنیم، عضوگیری داریم میکنیم و روز به روز در حقیقت بیشتر داره میشه. و برای خود من جالب بود که این عدد رو طی این سالها اصلا من باورم نمیشد که این تعداد سازنده در ایران داشته باشیم، اونم در شهرهای مختلف. این خیلی جالب بود برای من و خیلی خوشایند.
و این تعداد افراد عموماً قربید خب کل کشوریه، ولی بیشتر با تهران باشن یا اطراف تهران؟
ببینید شاید بخوایم بگیم تهران قدیم خیلی مرکزیت داشته، ولی الان نه، الان نمیتونیم بگیم که دقیق تهران مرکزیت داره. مثلا گلستان، کرج سازنده های زیادی رو داره، اصفهان سازنده های زیادی رو داره، تبریز، بندرعباس، بوشهر، در همه شهرها ما داریم، در شیراز. ولی خب اگر بخوایم بگیم مرکزیت، شاید بتونیم بگیم تهران مرکزیت بیشتری رو داره، سازندگانی که قدیمی تر هستن.
خب واقعا نیازسنجی شده جامعه، اینقدر نیاز داره یا اینقدر ما فروشگاه داریم که این همه سازنده بتونن
به آره برسن. بین دوستان همیشه این صحبت میشه که آیا واقعا این همه بازار هست یا نه، ولی وقتی میشینیم رصد میکنیم برندهایی رو که وارد این مملکت میشن، تعدادشون رو مینویسیم و میایم ببینیم که هر پارتی که اینها در حقیقت دارن جنس میارن، یک کانتینر 40 فوتی و 1600 تا گیتار هست، عددش انقدر زیاد هستش که همه ماها اگر دور هم جمع بشیم و تولیداتمون رو داشته باشیم، یک دهم این واردات رو هم نداریم.
عجب.
و خب اگر ما بتونیم جلوگیری کنیم از واردات، ارز خیلی زیادی خارج نمیشه و اشتغال زایی در خود کشور زیاد میشه دیگه. ما رشته های دیگه رو هم زیر مجموعه داریم، صنایع ابزارسازی، قالبسازی، رنگسازی، اکسسوری ها مثل سیم، کیف، اینا همه زیر ساخت های زیر مجموعه های در حقیقت سازسازی هستن دیگه.
پس کلی اشتغال زایی هست تو این بخش؟
بله، در حقیقت بخش قالب سازی و ابزار سازی بخش کاملا تخصصیه که خب نیازمند اینه که افراد متخصص واردش بشن و استفاده کنن ازش.
خب بفرمایید که این تعداد افراد قطعاً کارگرهایی رو یا کاردانهایی رو در کنار خودشون دارن، یک نفر رئیس کارگاهیست، مجموعداری، سرمایه داریست. هر گیتار چند نفر رو میطلبه که بیان پای کار و بسازن و تولید بشه به بازار؟
استاندارد جهانی اینطوریه که برای هر قسمت شما یک تکنسیان میذارید، یک یا دو تکنسیان میذارید و شروع میکنه به کار کردن. ولی این که بخوایم بگیم که چه تعداد کارگر هست، اون بستگی به تیراژی داره که اون کمپانی و اون کارگاه میخواد تولید بکنه. میتونه از 4 نفر تا 30 تا 40 نفر نیرو رو استخدام بکنه در مجموعش، بستگی به مقدار تولیدیه که داره. یعنی در واحد رنگکاری ما میتونیم 2 نفر نیرو داشته باشیم، میتونیم 10 نفر نیرو هم داشته باشیم، با توجه به نیاز بازار و تولیده.
این افرادی که میخوان بپیوندن به انجمن شما و عضوش باشن، یک برگه رو پر میکنن به صورت الکترونیکی از یا حضوری باید بیان؟ چه مشخصاتی رو ازشون میگیرید؟ چه جامعه آماری خواهیم داشت در آینده؟
عضویت به این شکل هستش که مشخصات فردی خودشون رو برای ما میفرستن، کارت ملی، کارگاهشون در کدوم شهر هستش و سبک ساختارشون رو، چون گیتار در سبک‌های مختلف ساخته میشه، این رو در کانال ما ارسال میکنن و بچه‌ها بررسی میکنن و عضویت براشون صادر میشه.
مشخصا میدونید که چه فردی یا چه افرادی پر شمارگان تر هستن و انبوه‌ساز هستن و به کل کشور پخش میکنن یا در یک ناحیه یا در یک استان؟
تقریبا شاید نزدیک به 7-8 کارگاه رو داریم که به صورت انبوه تولید میکنن و به کل ایران در حقیقت اجناسشون رو پخش میکنن و تولیداتشون رو دارن.
یعنی سالها اینا شناخته شده هستن؟
توی این سالهای اخیر بله کاملا شناخته شده هستن، یعنی برندشون کاملا شناخته شده شده و قابل رقابت با واردات خارجی هستن.
یعنی فروشگاه‌دارا از اینها خریداری میکنن یا افراد مستقیم هم میتونن تک فروشی تک خریدی
بکنن؟ معمولا اینها تک فروشی ندارن، چون به صورت عمده تولید میکنن، به بنکدارها میدن و یا مرکز فروشی رو دارن که میتونن مغازه‌دارها ازشون خرید کنن یا فروشگاه‌ها خرید کنن. تک فروشی عموما برای یک تولید کننده که به صورت انبوه تولید میکنه توجیه اقتصادی نداره.
خب همین تعداد که اشاره فرمودید، اینها الگوشون رو از گیتارهای اروپایی غربی برداشت کردن یا خودشون در طول سالها به یه جریانی، حالا نمیگیم استاندارد، به یه ابعاد و یه اندازه‌هایی بر اساس فرهنگ ایرانی، بر اساس وزن و قد و قواره ایرانی، کودکان، بزرگسالان، زن و مرد رسیدن یا خیر؟
الگو برداری که همیشه از روی استانداردهای اروپایی یا آمریکایی یا آسیایی بوده، این همیشه اینطوری بوده، ولی اینکه بتونن مراحل تولید رو در کارگاه در حقیقت شخصی سازی خودشون رو دارن. به طور مثال ممکنه یک کارگاه فرایند تولیدش با یک کارگاه دیگه فرق بکنه. این در حقیقت شخصی سازیه که خیلی از بچه‌ها در ایران انجام میدن. در همه جای دنیا به همین صورت هستش. نمیتونیم بگیم که یک روش در همه جای دنیا با یک ماشین آلات و با یک طرز تولید انجام بشه. نه، سبک‌های مختلفی رو داره.
معروف‌ترین گیتار حالا تو سبک‌های مختلف میتونید توضیح بدید در دنیا چه هست که در ایران هم وارد میشه؟
تو ایران بیشتر گیتارهای سیم نایلون و گیتارهای آکوستیک محبوبیت داره و گیتارهای الکتریک، ولی در دنیا گیتارهای زیادی رو داریم. باشد نزدیک به 54 مدل گیتار داریم برای سبک‌های مختلف، از گیتار 6 سیم گرفته 7 سیم، 8 سیم، 9 سیم، 10 سیم، 11 سیم، 12 سیم و 13 سیم. این تعداد سیم هاست. حالا همه اینها باز دوباره ساختارهای متفاوت دارن، مثل گیتارهای میکروتونال، فنت فرت ها، فرتلس ها، دبل نک ها، خیلی تنوع خیلی زیادی داره. یکی از محبوبیت های گیتار در دنیا اینه که تنوع خیلی زیادی رو داره از لحاظ ساختار و از لحاظ متریال. ما این همه تنوع رو در سازهای دیگه نمیتونیم ببینیم.
و اینکه بفرمایید این سازها رو هر کدومش رو که بخوایم نام ببریم قابلیت اجرا در سبک‌های مختلف داره یا هر سبکی یک ویژگی خاص می‌خواد، یه ابعاد خاص با صدادهی خاص می‌خواد؟
بعضی‌هاشون بله ولی بعضی‌ها نه. به طور مثال شما اگر بخواید موسیقی ایرانی اجرا بکنید نیازمند این هستین که گیتاری رو داشته باشید که فرتلس باشه یا میکروتونال. میکروتونال در دنیا تازه شکل گرفته، فواصل در حقیقت بین هر پرده گیتار یا فرت رو بخوایم در نظر بگیریم که یک و نیم فاصله های نیم پرده ای هستش، تو میکروتونال این فواصل متغیره. شما یعنی اگر بخواید در دستگاه نوا بزنید یا دستگاه شو بزنید، میتونید این فرت ها رو جابجا بکنید و موسیقی اون کشور رو بزنید، حالا نه صرفا موسیقی ایرانی رو، یا میتونید موسیقی ترکیه، موسیقی هند، موسیقی هایی که در حقیقت فواصلی غیر از فواصل تامپر دارن رو میشه باهاش اجرا کرد. این برای گیتارهایی که بخوان ایرانی بزنن اگر کسی رو خواهد. ولی با در حقیقت یه بخش عمده خود نوازنده است. نوازنده باید آگاهی خیلی خوبی رو نسبت به موسیقی ایرانی داشته باشه، صرفا فقط گیتاریست بودنش مهم نیستش، که خب در ایران خیلی ها دارن الان این کار رو انجام میدن و دارن یک سبکی رو درست میکنن به اسم سبک گیتار ایرانی، یعنی موسیقی با گیتار ایرانی.
ما در ایران فکر کنم به ندرت بتونیم فردی رو پیدا بکنیم که تحصیلات موسیقی رو در گیتار گذرونده باشه، چون اصلا نداشتیم. اگر هم بوده جنبی بوده. خب دوره‌های فضای مجازی و ویدیوها کمک کرده، از طریق دیدن تونستن به تکنیک برسن، حتی کتاب تألیف کردن یا ترجمه کردن. حالا قبل از انقلاب بود ولی خب افرادی که چهره شاخص باشن بعد از انقلاب بخوان این توسعه رو بدن، یا من اطلاعاتم کمی شما تکمیلش بکنید. نکته پرسش من این هست که آیا همینا بر اساس تجربه و کاوش‌ها به دست آمده، یا افرادی رفتن در جای خاصی مثلا در اسپانیا دورای خاصی رو دیدن و برگشتن به یه منطق‌های رسیدن، به استانداردهای رسیدن،
چه در آموزش ساسی یا در زمینه آموزش؟
در آموزش در وهله اول و بعد، چون ساسازیش قبلا فکر نمی‌کنم رایج بوده باشه، از دهه 80 مقدار این قضیه جدی‌تر شد.
قبل از انقلاب در دانشگاه تهران تا اونجا که من میدونم آقای داروش افراسیابی به صورت آکادمیک درس میدادن و خب ادامه دار هم بوده و هنوز هم ما در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل داریم، ولی متاسفانه فقط در رشته گیتار کلاسیک، یعنی در نوازندگی سبک‌های دیگه ما کارشناسی یا کارشناسی ارشد نداریم. خب این نیازش احساس میشه که انجام بشه و خب اساتیدی بودن که دوره دیدن یا اساتیدی بودن که در زمان قدیم ایران اومدن از خارج از کشور و بنیانگذار این کار بودن. و خب یک کنسرواتوری هم در تهران برگزار شد به اسم کنسرواتوار تهران فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، اون هم یه سری اساتید رو از روسیه می آورد و دوستان می اومدن آموزش میدیدن و خب دیگه اون اساتید الان نیستند، نسل بعدی اون کسایی که در حقیقت فارغ التحصیل شدن در اون مراکز دارن تدریس میکنن. ولی سازسازی در حقیقت ساز گیتار، این که بخوایم بگیم کسی به صورت آکادمیک در مدرسه ها و دانشگاه های خارج کشور تحصیل کرده و برگشته باشه عملا نداریم. دوره ها و کورس های کوچیکی رو دوستان رفتن دیدن و برگشتن، ولی بیشتر به صورت مهندسی معکوس و خودآموز و مطالعات آزاد بوده.
مرحوم خانم لیلی افشار، خب اصلا دکتراش این رشته بود، هم گفتن جز نادر دکتراهاست که در این رشته هست و خب تو ایران هم نبود، آمدن ولی جنبه آکادمیک دانشگاهی پیدا نکرد. خب کمتر هم ایران بودن، افرادی میرفتن استفاده کردن میومدن. نگاه شما چی بود به نوع شیوه کاریشون و اینکه آیا تونست فراگیر بشه یا نش اطلاعاتش تونست خرج جوانهای ایرانی بشه ازش بهره برن؟
ببینید خانم دکتر افشار یکی از تاثیرگذارترین گیتاریست ها در ایران بوده و انگیزه خیلی زیادی رو می شده، یعنی به وجود آورده برای گیتاریست ها که چه خارج از کشور برن تحصیل کنن یا اینجا ادامه بدن، و روش ها و تکنیک هایی رو که اینجا بنیانگذاری کرده و آموزش داده هنوز داره تدریس میشه، ولی خب همدلی باهاشون نشد در دانشگاه ها و خب یه مقدار حسادت ها بین اشخاص باعث میشه که پیشرفت وجود نیاد دیگه. متاسفانه باگ این قضیه این بود که یه سری از اساتید دوست نداشتن ببینن که یک خانومی میاد و جایگاه اوناها رو در حقیقت میگیره و متدهای جدیدتری رو آموزش میده. این یکی از نکاتی بود که فکر میکنم که باعث شد که ایشون موندگار نشه در دانشگاه ایران.
این واژه حسادت رو من جای دیگه هم شنیدم، یک جایی بود یک مبحث پژوهشی بود، آقای فرزین تهرانیان هم همین موضوع رو اشاره کردن، گفتن این موضوع باعث شد که ایشون آنطور که شایسته و بایسته علم و دانشش بود نتونه مطرح بشه. و واقعا عجیبه، دنیای به این بزرگی و ایران با توجه به تنوع فرهنگی که داره و دانشگاه‌های متعددی که هر روزه دارن ایجاد میشن، به نظرم باید مثل یک بورس میمونه. شما وقتی تو بازار وارد میشید راسته طلا فروشا 2000 تا هستن، هیچ کدوم بیش کدوم تنه نمیزنن، نه اون مغازه بزرگه نه کوچیکه. ما تو جامعه محدود موسیقیمون که خیلی کوچولو هست و هممون همدیگه رو زود میشناسیم و پیدا میکنیم، چرا کسی که یه علم و دانشی داره و میخواد بیاد تو کشورش خدمت بکنه اونم جز نوادر، یعنی خاص خاصن، و با یک دکترای کاملا معتبر از یک دانشگاه معتبر غربی، حالا بیایم دورش بکنیم استفاده بکنیم و خودمونم بیشتر یاد بگیریم. الان دانشگاه‌های ما محکوم به این هستن که اون چیزی که بار آموزشی درش داده میشه دانشجوها خیلی پذیرش نمیکنن و بیرون میرن کسب میکنن.
بله،
حالا یه بخشش حق و دست تدریس های پایین هنرستان ها و دانشگاه های ما هست که استادان جدی تمایلی ندارن برن، اگرم برای اعتبارش میرن بعد این مدتی باز میان بیرون و دانشجو میرن تو منزل استاد های آموزشگاه الان آموزشگاه خصوصی استادان بیشتر از مراکز اصطلاحا آکادمیک و رسمی ماست. اینو دوست دارید در بشکافین و توضیح بدین؟ اینجا محدودیتی نداریم اگر نکته هست میخواید بفرمایید.
آره، تو زمینه ای که بتونم جواب رو بدم بله، ولی فکر کنم که خیلی در این زمینه صاحب نظر نباشم، ولی خب میتونیم در ارتش به گفتگو بنشینیم.